به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. عنوان صحبت این نوبت: فرزند حال خود باش. امروز ما فراوان میشنویم که در لحظه زندگی کنید، live in the moment، یا دم رو دریابید، seize the moment. این توصیه برای این هست که آدمی دل مشغول آنچه که امروز داره باشه، از اون لذت ببره و اجازه نده که اموری که امروز بر اون کنترلی نداره عیشش رو منقص کنه. در فرهنگ دینی و سنت عرفانی ما این توصیه البته ریشه دار هست، پشتوانه تئوری که بسیار قوی داره و یک شعار احساسی نیست. شاید اولین جرقه این حکمت در کلام نبوی آمده باشه که فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، همانا از سوی پروردگار شما در طول عمرتان نفحاتی میوزند، پس خود رو در معرض آنان قرار دهید. نفحات جمع نفحت هست به معنای بوی خوش و مراد عنایات ربانی و رحمتهای الهی است. مولانا همین معنا رو در مثنوی شریف از رسول اکرم وام گرفته، گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفح آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. میگوید آنچه در این وقت در این زمان برای شما مهیا شده، برای شما فراهم شده رو مقتنم بشمارید، از اون سود ببرید، از این حیث که نعمت ها فی الجمله تاریخ انقضاء دارند، زوال و فنا میپذیرند. به هر روی مراد من این هست که آموزه دم رو غنیمت بشمارید، حال رو دریابید، در فرهنگ دینی و سنت عرفانی ما ریشه دار هست. حکیمان و عارفان ما در این زمینه تعلیمات بسیار نیکو و آموزه‌های بلیغی دارند و به حول و عون الهی در این برنامه من پاره ای از اون آموزه‌ها رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم اجازه بدید وارد طرح اصل مطلب بشیم. در تصوف اسلامی ما یک تعبیری داریم به نام ابن الوقت. ابن الوقت یعنی فرزند وقت، زاده وقت. ابن الوقت امروز بار معنای منفی داره و به مراد کسی هست که فرصت طلب هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها اپورتونیست هست. نان رو به نرخ نوز میخوره، به هیچ اصولی پایبند نیست، عضو حزب باد هست. لذا معنای ابن الوقت مثل کثیری از مفاهیم دیگه که در عرفان و تصوف ما وجود داره دچار دگردیسی شده، تحول معنایی پیدا کرده. اما در تصوف و عرفان ما ابن الوقت بار معنایی مثبتی داره و اصلا یک فضیلت محسوب میشه، پاره ای از اسلوب زندگی معنوی و صوفیانه هست. البته در تصوف و عرفان ما ابن الوقت و ابن الوقتی معانی مختلفی داره و انشاءالله در این برنامه من سه تا از معانی عمده ابن الوقت رو اینجا طرح خواهم کرد و توضیحاتی درباره اونها میدم. و اما معنای اول ابن الوقت رو مولانا اینگونه در مثنوی شریف توصیف کرده: صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزد نیستی. شرط طریق یعنی طریقت، سلوک معنوی. مولانا میگوید که عارف ابن الوقت هست، یعنی کار رو در وقت خودش انجام میده، چرا که هست را از نسیه خیزد نیستی. نسیه هست رو نیست میکنه. وقتی که ما یک کاری رو به تعویق میاندازیم، گویی با اون معاملت نسیه کردیم. مولانا میگوید این فرصت و مجالی که برای یک کار الان برای تو فراهم شده رو اگر به تأخیر بیندازی، گویی که با اون یک معامله نسیه کردی، زیان خواهی برد، جزو خاسرین خواهی بود. و لذا این زیانکاری همین هست، این که انسان اون سرمایه‌ای که وقت برای او مهیا کرده رو با تعلل و به تعویق انداختن ضایعش کنه. در قرآن کریم در سوره مبارکه عصر آمده، ولعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر که آدمیان فی الجمله در خسران و زیانکاری هستند. یکی از معانی عصر دهر و روزگار هست و همینطور وقت. به عبارت دیگه آنچه که در وقت برای آدمی فراهم میشه، فرصتهایی که برای او مهیا میشه، در حقیقت سرمایه هستند. این سرمایه ها را آدمی نباید با تعلل و با به تأخیر انداختن ضایعشون کنه. لذا ابن الوقت به تعبیر انگلیسی زبانها پروکراسینیت نمی کنه، تعلل نمی کنه، امور رو به تعویق نمی اندازه، نمی گوید این زمان بگذار تا وقت دیگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. ابن الوقت این چنین نمی کنه. ببینید پروکراسینیشن یا تعلل ورزیدن، به تعویق انداختن، این همیشه ناشی از تنبلی نیست. اینطور نیست که آدمی فقط آدمیانی که تنبلند، کاهلند، امور رو به فردا واگذار میکنن. نه، بعضی اوقات تعلل ورزیدن، به تأخیر انداختن، ناشی از احتیاط مفرط هست. احتیاط مفرط یعنی فرد میخواد که همه شرایط کاملا برای او مساعد باشند، همه چیز بر وفق مرادش باشند تا بجنبه و عملی انجام بده. اینجاست که مولانا به ما هشدار میده: آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چونی یافت خود کوزه شکست. میگوید یک کسی یه خری داشت، همه تمنا و آرزوش این بود که یک پالانی پیدا کنه و اون وقت که دیگه شروع کنه به حرکت رفتن به سوی مقصود. اما همین که پالان رو به دست آورد، گرگی در رسید و خر رو در رو بود. این قصه زندگی کثیری از ما آدمیان هست. به قدری تعلل می‌ورزیم که امکانات و فرصت‌ها از دست میرن. لذا مولانا میگوید این پا و اون پا نکن. انگیزه هایی که الان داری، از مهمتی که الان در تو ایجاد شده، اینها تاریخ انقضاء دارن. ببینید، درست مثل شیر، شیر رو باید در وقتش نوشید و الا اگر در وقتش نوشیده نشه، تاریخ اقتضاش که در رسید، اصلا شما رو بیمار میکنه. انگیزه ها هم همینطور هستن. انگیزه ها فی نفسه فرارند، به ذات اینها گریزان هستند، گریزپا هستند. انگیزه ها به سرعت می آیند و به سرعت می روند. ابن الوقت اجازه نمیده این انگیزه های مثبتی که در او ایجاد شده بمیرند در او. چرا؟ چرا ابن الوقت اجازه نمیده که انگیزه ها و عزم و همتی که در او ایجاد شده بمیرند؟ چون او شاکر هست. ابن الوقت انسان شاکری هست. عزیز الدین نصفی یکی از عرفای برجسته ما که در قرن 7 هجری زندگی می کرد همین معنا یعنی شاکر بودن ابن الوقت رو در یکی از رسالات خودش که در کتاب الانسان الکامل او جمع آوری شده آورده. ببینید چقدر زیبا اینجا با یه تعبیری دلنشین و رسا عزیز الدین نصفی به ما تعلیم میده که چرا نباید اجازه داد که فرصتها رو به تعویق بیندازیم، چرا مهمه که ابن الوقت باشیم. نصفی میگوید ای درویش، ای درویش مراد کسی است که در سلوک گام بر میداره، ای درویش حیات را به غنیمت دار و صحت را به غنیمت دار و جوانی را به غنیمت دار و جمعیت و فراغت را به غنیمت دار و یاران موافق و دوستان مشفق را به غنیمت دار که هر یک نعمتی عظیمند و مردم از این نعمتها غافلند و هر که نعمت نشناسد از آن نعمت برخورداری نیابد و این نعمتها هیچ ثبات و بقا ندارند، اگر در نیابی خواهند گذشت و چون بگذرد هر چند پشیمانی خوری سود ندهد. امروز که داری به غنیمت دار. این همون معنای ابن الوقتی هست. امروز که داری به غنیمت دار و هر کار که امروز توانی کردن به فردا مینداز که معلوم نیست فردا چون باشد. ای درویش تو از اینها مباش که چون نعمت فوت شود آنگاهش قدر بدانی که بعد از فوت نعمت قدر دانستن هیچ فایده ندهد. با وجود نعمت اگر قدر نعمت را بدانی توانی که آن را به غنیمت داری. ببینید این همون معنای شاکر بودن هست، همون معنای شاکر بودن هست. اصلا شکر در لسان قرآن کریم یعنی استفاده شایسته از نعمتها. اون کسی که از نعمتی در وقت خودش استفاده میکنه اون انسان شاکری هست. ابن الوقت این چنین انسانی هست. نعمتها هم اصناف دارن، انواع دارن. برخی از نعمتها رو نصفی برای ما فهرست کرد. من اینجا میخوام به لیست نصفی یک نعمت دیگه هم اضافه کنم و اون انگیزه و سودا هست، عزم و همت هست. این هم نعمت هست، این هم عنایت باری هست، ولذا اون انگیزه هایی هم که در ما ایجاد میشن رو نباید با تعلل ضایعشون کنیم. خب این معنای اول ابن الوقت بود. و معنای دوم، معنای دوم ابن الوقت مشخصاً در طریقت و در سلوک کاربرد داره. برای کسی که تحت ارشاد یک شیخی و مرشدی حرکت میکنه. در این معنای دوم وقت یعنی حال، حالت که جمعش میشه احوال. اینجا دیگه سخن از زمان نیست بلکه یک حال درونیست، یک که جمعش میشه احوال. سالک طریقت باید مراقبه بکنه، مراقبت‌های انجام بده تا بر نفسانیات خودش غلبه کنه. نفسانیات چه چیزایی هستن؟ همون خواهش‌ها و تقاضاهایی که نفس فرد داره و او رو به سوی پایین سوقش میده. سالک باید بر این خواهش‌ها، بر این تمناهای دنی لجام بزنه، در برابر اونها مقاومت بکنه و اجازه نده که نفس تربیت نشده او زمام انتخابهاشو به دست بگیره. و همینطور سالک باید ریاضتهایی رو بر خودش تحمل کنه، نوافلی رو باید انجام بده. در اثر همین مراقبت‌ها، ریاضت‌ها و نوافل هست که احوالی بر سالک پدیدار میشه، حالهایی در او ظاهر میشه، مثل حال حزن، حال وجد، حال خوف، رجا، قبض، بست. اینها همه احوال معنوی هستند که حالا فرصت پرداختن به همه اونها نیست. اجالتاً نکته مهم اینجاست که این احوال به سادگی نصیب سالک نمیشه. سالک وقتی که این احوال بر او حادث میشه باید قدرشون رو بداند. عطار به زیبایی این معنا رو برای ما بیان کرده. او میگوید که در اصطلاح صوفیه وقت مقدار زمانی است که صوفی در حالت است و با وارد قلب خود مشغول است. به همین جهت در خانقاه ها تأکید بلیغ می کردند که صوفیان مراقب خود باشند تا اگر حالتی روی داد آن را به رایگان از دست ندهند و وقت را ضایع نکنند. پس بنابراین صوفی حالی که در او زاده شده، حالی که در او پدیدار گشته رو به چشم سرمایه نگاه میکنه. او میبایست با سرمایه خودش تجارت نیکو بکنه، اون سرمایه رو ضایع نکنه، چرا که این حالتها، این احوال معنوی انعام باری هستند، نعمتهای الهی هستند و همین احوال هستند که سالک رو رشد میده. همین این احوال سوخت سالک برای رفتن به سوی حق هستند. لذا او باید شکر این احوال رو به جا بیاره. اما صوفی وقت شناس هم هست. خب وقت شناسی یعنی چی در این معنای دوم ابن الوقت؟ ببینید، یعنی این که صوفی باید به حکم حال خودش عمل بکنه. هر یک از احوال معنوی که الان ذکرشو کردم، مثل حزن، وجد، قبض، بست و غیره، اینها هر کدام اقتضای رفتاری خود رو دارن، هر کدام وظیفه خاصی ایجاد می کنن. لذا سالک هنگامی که در حال حزن هست نباید خواهان وجد بشه، وقتی که در حال قبض هست نباید خواستار بست بشه. چرا؟ چون هر حالی به تناسب وضعیت وجودی بر او پدیدار میشه. ما هر کدام در هر لحظه یک وضعیت وجودی خاصی داریم، به اقتضای اون وضعیت، به تناسب وضعیت وجودی که داریم یک احوالی بر ما ظاهر میشه. اما همه حالهای معنوی شریفند، همه اونها عزیزند، چون به کار رشد معنوی ما میان. یکی از خدمات مهمی که شیخ در طریقت به سالک میکنه دقیقا همین وقت شناسی هست، تا سالک یاد بگیره وقت و حال رو چگونه مدیریت بکنه، چگونه بر وفق حال عمل بکنه، چون حال جنباننده او هست. این حال هست که سالک رو به حرکت در میاره، به عمل در میاره. لذا سالک باید یاد بگیره که چگونه وقت رو مدیریت کنه. خب این هم معنای دوم ابن الوقت هست که مشخصاً در سلوک معنوی و در طریقت کاربرد داره. و اما سومین معنای ابن الوقت، این معنای سوم برای فرد ما باید آموزنده باشه، هرچند که این معنا باز هم بیشتر در عرفان ما مراد خود عارفان هستند، اما برای ما کسانی که در مراتب عارفان واصل هم نیستیم، در مرتبه متوسطان هستیم، باید بسیار شنیدنی و آموزنده باشه. این معنای سوم ابن الوقتی همان است که در ادبیات فارسی دم غنیمتی نامیده میشه. شما لاجرم این تعبیر دم غنیمتی رو فراوان شنیدید، دم رو غنیمت به شمار. منتها در عرفان ما دم غنیمتی رایحه معنوی داره، یک بار معنوی بسیار شدیدی داره. حکیم فرزانه ما خیام اصلا آموزگار دم غنیمتی است، آموزگار دم غنیمتی است. خیام به صرافت دریافته بود که اگر کسی طالب خوب زیستن هست، طالب خوش زیستن هست، باید در حال زندگی کنه، باید در حال زندگی کنه. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. میگه بنیاد و شالوده زندگی خودت رو، اساس زندگی خودت رو برنامده و برگذشته استوار مکن، حالی خوش باش، چون زیر پای تو خالی است، زیر پای تو خالی است، اعتباری به عمر نیست. هر لحظه ممکنه آخرین دم زندگی تو باشه. لذا خوشی نقد رو به خوشی نسیه معاوضه نکن. خوشی نسیه یعنی چه؟ خوشی که تو امید داری فردا نصیب تو بشه. این نسیه معامله کردن غالب اوقات برای ما فقط زیان میاره، این ضایع کردن خوشی هاست. حافظ خیلی متأثر از خیام هست. یکی از منابع معرفتی حافظ دقیقا آموزه های خیام هست در همین باب دم غنیمتی. حافظ هم به نیکی دریافته بود که عمر بی اعتبار هست. او هم دریافته بود ضرورت خوشی در لحظه رو، و شما در فراوان در غزلیات حافظ این معنا رو پیدا میکنید. فی المثل آنجا که حافظ میفرماید خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست خوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست؟ میگوید که زندگی اساس استواری نداره، به یک مویی بند هست. هرگاه خوشی به تو روی آورد، اون خوشی رو دو دستی بچسب، نذار فرار کنه. به خوشی نگو برو فردا بیا، به خوشی نگو برو فردا بیار، چون الان گرفتارم، سرم شلوغ هست، باید فلان کار رو بکنم. خوشی درست مثل کبوتر میمونه. کبوترها یک لحظه روی این بامن، لحظه دیگه روی بام دیگری. حافظ میگوید وقتی که کبوتر خوشی بر بام تو نشست، این موقتی است، وقت رو دریاب، چرا که یک لحظه دیگه اون کبوتر از بام تو بلند میشه و میره بر بام دیگری مینشینه. اما اجازه بده اینجا حالا من در پرانتز این توضیح رو هم بدم، برای اینکه بدفهمی نشه آنچه که بزرگان ما مثل حافظ، مثل مولانا درباره دم غنیمتی مراد داشتن. دم غنیمتی در ادب فارسی معنای واحدی نداره. برخی از ادیبان و شاعران ما دم غنیمتی رو به معنای خوشگذرانی میگیرند، به معنای عیش و نوش، عشرت ورزی میگیرند. منوچهری یکی از اونهاست. او میگوید گر دست دهد ز مغز گندم نانی و از می دومنی ز بر ایرانی، آنگه من و تو نشسته در ایوانی بزمیست نشایسته ی هر سلطانی. ملاحظه کنید که منوچهری خوب زیستن رو با چه معیاری سنجش میکنه، تعریف میکنه. همین که به قول ما ایرانی ها یک نان سنگک بسیار خوب دو بر کنجتی فراهم شده باشه، شراب خوبی هم فراهم شده باشه، ران برهی هم باشه، آنگه من و معشوق در کنار هم بزمیست نشایسته ی هر سلطانی. یعنی وقتی گویی که وسعت جهان منوچهری یک وجب هست، شکم و زیر شکم. همین که شکم و زیر شکم آرام گرفت، روح او هم آرام میگیره. حالا شما وسعت جهان منوچهری رو مقایسه کنید با وسعت جهان مولانای عارف. مولانا میفرماید درباره خودشه، احوال خودش هست. تنگ است بر او هر هفت فلک چون میرود او در پیرهنم. میگوید اگر یک کسی در پیراهن من بره، به قدری احساس چاقی و فربهی میکنه که در این عالم عظیم کیهانی جا نمیگیره. این عالم عظیم کیهانی برای او تنگ هست. این جهان، وسعت جهان مولاناست. من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. ببینید عارف مثل مولانا در بیکران زندگی می کنه، در یک جهان بی حصار، نه در یک برکه، در یک آبگیر کوچک. لذا برای او دم غنیمتی به کلی معنای دیگری داره. لذا مراد من این هست که دم غنیمتی عارفان رو نباید به معنای خوشباشی غافلانه گرفت، نباید دم غنیمتی عارفان رو به لذت جویی های حقیر، به عیش و نوش فروکاست. خب حالا با توجه به این توضیحی که در پرانتز دادم و توضیح مهمی هم هست، البته هست، خوب است که بپرسیم که این معنای سوم ابن الوقتی که همون دم غنیمتی است دقیقاً یعنی چی؟ وقتی که ما میگوییم صوفی ابن الوقت هست در این معنای سوم، این دقیقاً معنیش چی هست؟ یعنی چی؟ یعنی در گذشته و آینده زندانی نبودن. معنای دم غنیمتی همین هست در عرفان ما، زندانی گذشته و آینده نبودن. ببینید شوربختانه ما آدمیان علل اغلب زندانی گذشته خودمون و زندانی آینده نامعلوم خودمون هستیم. و اصلا یکی از دلایل اصلی فقر خوشی، فقر شادی در عصر جدید دقیقاً همین هست. دقیقاً همین هست. ببینید کسی که زندانی هست افسرده خواهد بود، پژمرده خواهد بود. حالا این زندان چه یک چهار دیواری باشه چه زمان، هیچ فرقی نمی کنه. اگر کسی در اسارت باشه، در زندان باشه، لاجرم پژمرده خواهد بود، خوش نخواهد بود، شاد نخواهد بود. این که شما میبینید انسان عصر جدید علی رغم این همه برخورداری های مادی و مالی که داره شاد نیست، دقیقاً به واسطه این هست که زندانی هست، منتها خودش هم خبر نداره. اینجاست که تعلیمات نیکوی عارفان ما برای ما راهگشاست. پس بنابراین باید توجه کنیم کسی که در اسارت گذشته خودش و یا آینده نیامده خودش هست زندانی خواهد بود و انسان زندانی هم شاد نخواهد بود، پژمرده خواهد بود. ما چگونه چه وقت اسیر گذشته خودمون میشیم؟ وقتی که اون چه که در گذشته بر ما رفته، به ویژه تلخی ها، به ویژه ناکامی ها، گریبان ما رو رها نمی کنه. بیوفایی ها، دلشکستگی ها، کارهای خطایی که یا ما خودمون انجام دادیم یا دیگران در حق ما انجام دادند، اینها در حافظه ما حضور مداوم دارند. ما مرتباً اون خاطرات رو احضار میکنیم و در ذهن خودمون اونها رو مرور میکنیم و بعداً تلخ کام میشیم، پژمرده میشیم، افسرده میشیم. کسی که چنین میکنه عملاً گذشته او امروزش رو شکل خواهد داد. گذشته او عملاً حال خودش رو تعیین میکنه، تعریف میکنه. لذا او عملاً در گذشته خودش متوقف خواهد شد، در گذشته خودش زندانی خواهد شد. مرتباً از خودش میپرسه چرا فلان کار رو نکردم، چرا فلان جا نرفتم، چرا فلان حرف رو نزدم. ببینید این پرسش ها، این اندیشه ها زندان اون میشن، نمیتونه از این زندان خودش رو آزاد کنه. کسی که در اظهارت گذشته خودش هست، دو چیز بر روح و روان او سنگینی خواهد کرد. یکی حسرت هست و دیگه دومی پشیمانی. حسرت و پشیمانی بر روح انسانی که در گذشته خودش اسیر هست سنگینی خواهد کرد. حسرت یعنی چی؟ یعنی که آدمی مرتباً به فکر و به یاد فرصتهای سوخته باشه، فرصتهایی که سوختن. مولانا می فرماید بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد او هباست. هبا یعنی بیهوده. میگوید که یاد فرصتهای سوخته اون فرصتها رو زنده نخواهد کرد. گذشته پل سوخته ای هست. احضار گذشته اون فرصتهای سوخته رو دوباره بر نمیگردونه. اما یاد فرصتهای سوخته یک کار ناسواب با ما میکنه. اون چی هست؟ برای ما حسرت میاره و اون وقت حسرت دست و پای ما رو در مقام عمل امروز میبنده، زانوی ما رو برای عمل کردن در این لحظه سست میکنه. یاد آن هباست. مولانا میگه یاد فرصتهای سوخته خطاست. مولانا حتی پشیمانی رو هم خوش نمیداره. حالا البته این که پشیمانی در نزد مولانا دقیقاً معناش چی هست، این بحث دیگری هست. اما اجالتاً مولانا میگوید که اون کسی که همش در پشیمان از گذشته خودش هست، این باعث میشه که در گذشته خودش توقف بکنه، در گذشته خودش راکد بمونه. خوب توجه کنید مولانا چه تعلیم فاخری برای ما داره. اینجا مولانا حکایت یک عارف رو میکنه، یک کسی که بسیار سرشار هست از انرژی مثبت، جانش پر هست از گرمی. مولانا وصف چنین فردی رو میکنه. فرخان ترکی که استیزه نهد، اسپشن در خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان، که کند آهنگ اوج آسمان. گر پشیمانی بر او عیبی کند، آتش اول در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گردنی صاحب قدم. میگوید اون کسی که پر است از انرژی مثبت، وجود او گرم هست، این چنین فردی همواره نگاهش رو به جلو هست، پشیمانی اصلا در او سبز نمیشه. اینجا مراد مولانا از پشیمانی توقف نکردن در گذشته هست. این رو به خاطر داشته باشید. مراد مولانا از پشیمانی این نیست که ما از خطاهای که در گذشته انجام دادیم درس عبرت نگیریم، از گناهانی که احیانا انجام دادیم درس عبرت نگیریم. نه، مراد مولانا در گذشته متوقف نبودن هست. این معنای پشیمانی در نزد او هست. به هر روی، حسرت و پشیمانی آدمی رو سرد میکنه. نکته مهم اینجاست، حسرت و پشیمانی آدمی رو سرد میکنه. توقف در گذشته حرکت امروز ما رو کند میکنه. اون وقت هر قدمی که میخوایم برداریم، هزار وسواس، هزار تردید گریبان ما رو میگیره. همواره به عقب نگاه میکنیم. چنین فردی عملا زندانی گذشته خودش خواهد بود. پس این معنای زندانی بودن در گذشته هست. خب زندانی آینده بودن یعنی چی؟ چه وقت آدمی زندانی آینده هست؟ ببینید، آینده ذاتاً نامعلومه. عکس العمل روح ما در برابر نامعلوم نگرانی هست. عکس العملی که روح ما در برابر امر نامعلومی انجام میده نگرانی هست، و نگرانی مفرد در ما تشویش ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها انگزایتی به وجود میاره. خب نگرانی، تشویش و استراب هم آدمی رو سرد میکنه، حرکت آدمی رو کند میکنه. به قول مولانا، آینده نسیه است. آینده نسیه است. اصلا معلوم نیست که آینده‌ای در کار باشه برای ما. معلوم نیست که اصلا فردایی باشه. چرا بی جهت نگران آن چیزی هستیم که نسیه هست؟ مولانا می‌فرماید: ساقیا چون مست گشتی، خیش بر من بزن. ذکر فردا نسیه باشد، نسیه را گردن بزن. میگوید یاد فردا نسیه است، نسیه را باید گردن زد. به هر روی، نتیجه‌ای که میخوام از صحبتام درباره معنای سوم ابن الوقتی که همون دم غنیمتی هست بگیرم این هست که اساساً مدام در حسرت گذشته سوخته و مدام از آینده نامعلوم بودن، مدام در این حسرت و نگرانی بودن، روح رو کدر خواهد کرد، روح رو تیره خواهد کرد، انرژی ما رو از بین میبره، گرمی رو در ما تبدیل به سردی میکنه. و آدمی هم که روحش کدر هست، افسرده است، پژمرده است، غمگین خواهد بود. مولانا فرمود این واقعا درس زندگی است، این واقعا درس زندگی است. این درباره من نوعی هست. این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین شد وانچنان وسواس ماست. میگه این وسواس ها هست که در ما انبانی از غم میسازند. وسواس گذشته و آینده چنان بر روح سنگینی میکنند که آدمی در زیر بار این سنگینی دیگه امکان حرکت نداره، مجال حرکت در حال نخواهد داشت. اما ابن الوقت از بند ماضی و مستقبل رها هست، از بند گذشته و آینده رها هست. تعلق خاطر او به حال هست، حال رو جدی میگیره. لذا تعلیم مولانا برای ما این هست: اگر گذشته رو باختی، حال رو نباز. خب این سه تا از معانی اصلی ابن الوقت بود که مایل بودم با شما عزیزان در میان بگذارم. در بقیه فرصت اندکی که در این برنامه دارم، مایلم که به خاستگاه معرفتی ابن الوقتی اشاره کنم. خاستگاه معرفتی ابن الوقتی در عرفان اسلامی. ببینید، من اینجا میخوام به جد تأکید کنم: در لحظه زندگی کن، حال رو دریاب. در عرفان ما ریشه دار هست، بنیاد مستحکمی داره، یک شعار احساسی نیست. ابن الوقتی ریشه در شهود عارف داره، ریشه در شهود عارف داره. یعنی چی؟ عارف شهود میکنه، مشاهده میکنه که این عالم عظیم کیهانی و بلکه خود او دائما نو میشه، دائما در حال تغییر و تبدیل هست، و این نو شدن رخوت رو از عارف میستانه، این نو شدن سردی رو از روح عارف میستانه. از همین روز که عارف در حال زندگی میکنه، از همین روز که عارف همواره در حال زندگی میکنه، چون مشاهده میکنه که هستی دائما در حال نو شدن هست، میبینه که اصلا خودش در هر لحظه داره نو میشه، لذا این نو شدن رو غنیمت میشماره، این نو شدن رو در میابه. خب حالا اجازه بدید من قدری درباره این نو شدن توضیح بدم. ببینید، برای ما متوسطان البته این تصور که عالم مستمرن و هر لحظه نو میشه غریب هست، ناآشناست. ما با چنین تصوری بیگانه هستیم، چون چنین شهودی نداریم، چنین تجربه خودمون علل اغلب نداریم. اما نو شدن لحظه به لحظه این عالم از مبادی عرفان ماست. در عرفان ما این نو شدن لحظه به لحظه عالم رو تجدد امثال یا تبدل امثال می نامند. تجدد امثال و تبدل امثال. امثال جمع مثل ها هست. تجدد امثال، تبدل امثال اجالتاً یعنی این که، یعنی نو شدن مثل ها، این که چیزی از میان برود و همانند اون در وجود بیاید، چیزی از میان برود و همانند او در وجود بیاید. احتمالاً این دو تعبیر تجدد امثال و تبدل امثال مأخوذ هست از آیه 61 در سوره مبارکه واقعه، آنجا که می‌فرماید بلا قادرین علی ان تبدل امثالکم، ان تبدل امثالکم. می‌فرماید آری خداوند تواناست که شما را به امثال خودتان تبدیل کند. لذا احتمالاً این تعبیر تجدد امثال، تبدل امثال از این آیه شریفه اخذ شده. به هر روی بنابر نظریه تبدل امثال، هر موجودی از بدو تولد تا آنچه که ما نامش رو مرگ میگذاریم آفرینش های متعددی داره، خلقت های بیشماری داره. ببینید، ما متوسطان البته چنین تصوری نداریم. ما موجودات عالم و خودمون رو ثابت می انگاریم، می پنداریم که ما یک بار در گذشته خلق شدیم و خلقت ما فقط یک بار رخ میده. اما عارفان ما اصلا شهود کردن، مشاهده کردن که موجودات در هر لحظه میمیرند و دوباره خلق میشن. اما وسط اما که سرعت این آفرینش ها، سرعت این نو شدن ها چنان بالاست، چنان پیوست به هم پیوست رخ میده، چنان پی در پی اتفاق میفته که قوه ادراکی ما نمیتونه اونو ثبت کنه، نمیتونه اون رو ضبط کنه. لذا ما از تجدید دائم و مستمر خودمون غافلیم، بیخبریم. عارفان ما برای توصیف شهود خودشون از نهاد ناآرام جهان، برای توصیف تجربه خودشون از نو شدن لحظه ای عالم یه تمثیل هایی به کار میبرن. یکی از اون تمثیل ها که فی المثل شما در آثار محی الدین عربی و شارحان اون فراوان یافت میکنید برای نو شدن لحظه ای عالم، تمثیل شعله چراغ هست. تمثیل بسیار نیکویی هم است. شما یک چراغ نفتی رو در ذهنتون تجسم کنید. چراغ نفتی بخشیش یک منبع سوخت هست که در پایین قرار داره، شعله هم در بالاش هست. بین شعله و منبع سوخت یه فتیله وجود داره. شما وقتی که چشمتون رو به شعله می اندازید، شعله ثابت هست، یعنی اگه برای ساعتها چراغ نفتی روشن باشه، شما فقط یک شعله میبینید، یک شعله، نه شعله ها. این تصور کاملا نادرست هست. چرا؟ چون وقتی که شما ابتدا کبریت میزنید به فتیله، یک مقدار اندکی از اون ماده سوختی وارد فتیله میشه، میسوزه، شعله روشن میشه و بلا فاصله شعله نابود میشه. یعنی با پایان یافتن اون ماده لحظه اول سوختی، شعله هم نابود میشه. در لحظه دوم یه بخش دیگری از اون ماده سوختنی وارد فتیله میشه، به شعله تبدیل میشه و میسوزه. و این فرایند دائما در حال تکرار هست. شعله در هر لحظه نو میشه، اما ما از نو شدن لحظه ای شعله غافلیم، بیخبریم. تجدید و تبدیل لحظه ای شعله رو در نمیابیم. این شعله های مختلف، این شعله های متکثر که پشت بر پشت هم می آیند رو ثابت تلقی می کنیم، ثابت می انگاریم. به هر روی این توضیح اجمالی تبدل امثال هست، یعنی نو شدن لحظه ای هر موجودی. نو شدن پی در پی و لحظه ای عالم از امهات عرفان مولاناست. یکی از موضوعاتی که شما در مثنوی شریف در دیوان غزلیات به وفور یافت می کنید همین معناست که این عالم هر لحظه در حال نو شدن هست. این فوق العاده تعلیم نیکویی است که عارفان ما این شایگان، این گنج شایگان رو به رایگان در اختیار ما گذاشتن و ما قدر این تعلیمات رو نمیدونیم. عالم در هر لحظه نو میشه. از مولانا بشنویم در دفتر اول مثنوی میفرماید: صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. اینجا حالا مولانا میخواد برای ما توصیف کنه چگونه عالم در هر لحظه نو میشه و ما از نو شدن لحظه ای عالم و آدم بی خبریم. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن زتیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش می نماید بس دراز. ببینید این چند بیت شعر مولانا بنیاد هستی شناسی عرفانی ماست. شوربختانه ما مجال کافی برای بسط این معنا در این فرصت نداریم. انشاءالله توصیف معانی رفیعی که در این ابیات آمده بماند برای فرصت دیگری. اما اجالتاً در این ابیات مولانا سه تا مثال استفاده میکنه برای اینکه توضیح بده عالم دائما در حال نو شدن هست و ما این نو شدن لحظه ای رو در نمییابیم و به صورت استمرار و ثبات می انگاریم. مثال اولی که مولانا میزنه جوی آب هست. میگوید شما وقتی که در کنار جوی آب می نشینید، این آب هر لحظه در حال حرکت هست. بخشی از آب در لحظه اول در برابر دیدگان شماست، بلافاصله اون آب میره، بخش دیگری از آب میاد. اما ما غافلانه جریان آب رو به صورت خط، یک خط ممتد و مستمر میبینیم، اما سکون وجود نداره، دائما تغییر و تبدیل هست. مثال دومی که مولانا زد جواله هست. جواله یعنی آتشگردان. در قدیم وقتی که میخواستن برای قلیان و یا منقل آتش درست کنن، یک مقداری زغال میریختن در یک جواله آتشگردان و دور سرشون تاب میدادن. مولانا میگه وقتی که شما به سرعت جواله را حرکت میدید چی میبینید؟ یک دایره آتشین، در حالی که دایره وجود نداره، دایره‌ای وجود نداره. جواله در هر لحظه یک پوزیشن و جایگاهی داره، اما چون به سرعت حرکت میکنه ما اون رو یک دایره آتشین میبینیم. مثال سوم چی بود؟ مثال یک شاخه آتشین هست. شما یک شاخه درخت رو بگیرید، نوکش رو آتش بزنید، وقتی که به سرعت حرکتش میدید یک خط ممتد آتشین میبینید. ببینید از این مثال ها مولانا میخواهد این نکته رو تذکر بده که ما نقاط گسیخته حرکت جواله از یکدیگر رو نمیبینیم. نقاط مجزای حرکت جوی آب و شاخه آتشین رو تشخیص نمیدیم، بلکه در شکل استمرار و اتصال مشاهده میکنیم. اما قصه هستی چیز دیگری هست. هستی هر لحظه نو میشه، منتها ما جهان نو رو کهنه تصور میکنیم. تمام این حرفا رو من زدم که به این جمله ختم بشه: ما غافلانه جهان نو رو کهنه تصور میکنیم. کاروان هستی هر لحظه از غیب میرسه و در غیب میرود. همین بود مراد مولانا که فرمود: صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. این صورتهای کثیری که شما در عالم میبینید هر لحظه از غیب وارد عالم شهود و شهاده میشه و دوباره به غیب برمیگرده. این ماجرای هستی است، این قصه هستی است. چه زیبا فرمود مولانا درباره اینکه عالم دائما نو میشه: چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ مولانا از ما میپرسه چه دلیلی هست که در ورای این عالم ماده عالم دیگری هست؟ چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نو شدن حال ها رفتن این کهنه هاست، روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو قناست. نوز کجا می رسد، کهنه کجا می رود، گر نورای نظر عالم بی منتهاست. عالم چون آب جوست بسته نماید، ولیک می رود و می رسد نو نو، این از کجاست؟ چقدر زیبا میگه مولانا، چقدر زیبا میگه عالم دائم در حال نو شدن هست. خب متکای ابن الوقتی عارف همین تجدد امثال هست، تبدل امثال هست. نو شدن در لحظه صورت میپذیره، نو شدن نه در گذشته نه در آینده، بلکه در حال رخ میده، در حال صورت میپذیره. و عارف از خلق دمادم خودش کاملا آگاه هست، از همین رو در حال زندگی میکنه، در وقت زندگی میکنه، وقت رو غنیمت میشماره. ما البته در مرتبه عارفان واصل نیستیم، نو شدن لحظه ای و مستمر خودمون رو اصلا در نمیابیم. و باید گفت که این یکی از مصادیق غفلت‌های محمود هست. ببینید، شما نپندارید هر نوع غفلتی مذموم و بد هست، پاره‌ای از غفلت‌ها پسندیده و خوبن. این هم یکی از اون موارد هست، چرا که وقتی که ما عالم رو ثابت می‌انگاریم، این ثبات عالم در ما احساس ثبات و قرار ایجاد می‌کنه، باعث میشه که ما احساس قرار و آرامش پیدا کنیم. اگر ما واقعیت هستی رو می دیدیم، اگر ما زوال دائمی و نوشدنهای پی در پی رو می دیدیم، چنان هول و خوفی بر ما غلبه می کرد که قالب تهی می کردیم، قالب تهی می کردیم. اما غفلت از تجدد امثال خودمون، غفلت از تجدید و نو شدن لحظه‌ای خودمون، باعث میشه که ما به زندگی ادامه بدیم، صبح به سر کار بریم، شب برگردیم به نزد اهل و اهل و عیال خودمون، در حالی که اون کسی که صبح رفت فنا شد و اون که شام به منزل بازگشت کسی دیگری است. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. اما مولانا پیام امیدی هم برای ما داره، پیام امیدی داره برای ما. Every moment is a new beginning. هر لحظه آغاز جدیدی برای زندگی هست. شما نپندارید که در زندگی به بن‌بست برخوردید. زندگی بن‌بست نیست، زندگی تکرار مکررات نیست. هر لحظه آغاز جدیدی میتواند برای زندگی باشه. لذا نباید در گذشته راکت بمانیم، متوقف بمانیم، حال رو دریابیم، چون حال برای ما یک تولد نو هست. خب به انتهای وقت این برنامه رسیدیم و البته سخن درباره دم غنیمتی و ابن الوقتی فراوان هست، اما چه کنیم که باید دامان سخن رو جمع کنیم. امیدوارم صحبت هایی که در این نوبت با شما در میان گذاشتم برای شما مفید به فایده بوده باشه و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. ابن الوقت باشید، شاد و پیروز باشید انشاءالله.